بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی النبی الذی ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا للعالمین ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. یه بحثی که شروع کردیم 20 جلسه هست که در این خصوص ما بحث میکنیم، یعنی سبیل در قرآن، که توضیح دادیم در جلسه اول که فرق سبیل با صراط چی هست و آیاتی رو که سبیل درش آمده با اون کلمه ای که بهش اضافه شده تقسیم بندی کردیم به موضوعات مختلفی. 11 موضوعش رو بیان کردیم پیش از این. امشب موضوع 12 رو مطرح میکنیم که سبیل المؤمنین است. سبیل مؤمن در آیاتی یا آیه‌ای که سبیل مؤمنان ذکر شده، ببینیم به چه معنایی در این آیه آمده و مراد چیست. در یه آیه فقط در سوره نساء آیه 115 ما این ترکیب سبیل المؤمنین رو داریم. من آیه رو میخوانم و معنا میکنم و تفسیری هم اگر هست خدمتون بیان خواهم کرد. و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى. چه کسی هست که اعلام جدائی و دشمنی بکند؟ شقاق یک دشمنی است که متضمن جدائی باشد، یعنی از هم جدا میشن به دلیل دشمنی، این رو شقاق میگویند. بعد مشاقه و شقاق هر دو مصدر باب مفاعل است. یشاقق از همون باب مفاعل است. شاققه یشاقق و به معنای جدائی همراه با دشمنی. آیه میپرسد، یعنی خداوند میپرسد که چه کسی است که از رسول جدا شود و با او دشمنی کند بعد از آن که هدایت برای او روشن شد. و این مخاطبش مایی، یعنی دیگه هیچ محملی نیست که ما از رسول جدا بشیم و اگر جدا شدیم یعنی با او دشمنی. هیچ محملی دیگه نیست و تبیین شده کتاب و قرآن آمده و هر کاری که ما بکنیم، یکی از کارهامون، مثلا 100 تا کار میکنیم خوبه، یکی از کارهامون مغایر است با هدایتی که بر ما تبیین شده، در اون یک کار ما از رسول فاصله گرفتیم و بنابراین با او شقاق کردیم، یعنی جدایی همراه با دشمنی. و این سوال جالبی است در این حاله. بعد میگوید که و یتبع غیر سبیل المؤمنین و پیروی کند از غیر سبیل مؤمنین. این سبیل اینجاست، سبیل مؤمنین، یعنی اون کسی که با رسول مشاقه بکند، از رسول جدا بشود، با او دشمنی بنماید، این تبعیت کرده است از راه غیر مؤمنان، یعنی راه غیر مؤمنان رو پیموده است، پس مؤمن نیست. اینا تمام توضیح برای مؤمنانی که گمان میکنن مؤمنن، گمان میکنن که مؤمنن و اما راه غیر مؤمنان رو میپیماین به اون جهت که با رسول از در دشمنی در آمدن، از هدایت او فاصله گرفتن. اگر چنین شد، خدا میگوید که نولهی ما تولا، باش به هر سمتی که او رو کرده است ما هم او رو به همون سمت میرانیم، ما هم حلش میدیم. و نسلهی جهنم، و او را در می آوریم به آتش جهنم، یعنی که وارد جهنمش می کنیم. و ساعت مسیر را، و چه سرنوشت بدیست این که کسی بعد از تبیین هدایت از رسول جدا بشود، سبیل و راه غیر مؤمنان را بپیماید. اینجا میگه سبیل ها یعنی یه راه، قرار شد سبیل راه های فرعی باشه، یعنی ممکنه فقط دروغ بگه، ممکنه فقط ربا بخوره، ممکنه فقط مثلا دچار فحشا بشه، ممکنه فقط خمر بکنه، ممکنه یکی از این کارها رو بکنه که بشه یتبع غیر سبیل المؤمنین، یعنی تبعیت بکند غیر راه مؤمنان را. خب اگر چنین کرد ما هم کاریش نداریم، اتفاقا وسائلش رو براش فراهم میکنیم. یعنی این خیلی هشدار خطرناکی است که خدا میدهد که فکر نکن که من جلوت رو میگیرم، بخوای گناه بکنی من جلودار نیستم، من آزادت میذارم. نولهی ما تولا. بعد این که میگوید نسلهی جهنم، یعنی ما او را وارد جهنمش میکنیم، یعنی این راهی رو که اتخاذ کرده راهی است که او را به حیطه و دایره جهنم میبرد، یعنی نظام عالم را ما طوری ساخته ایم که اگر کسی این کار را کرد گویا که ما، چون ما ابزار و وسائلش رو فراهم کردیم، گویا که ما او را به جهنم بردیم. پس این جهنم در نهاد نظام عالم نهاده شده است. فرض بگیرید که این جهنم اون آتشی است که از خشم و غضب خدا ساطع است، اون آتش، این خشم و غضب خدا، این از صفات ذاتی خداست، سخط خدا صفات ذاتی خداست، پس این قابل تجزیه و تفکیک از ذات الهی نیست. این صفت وقتی این صفت در ذات خدا باشد، این صفت عذاب و جهنم در نهاد و ذات عالم هست. اگر ما راهی را اتخاذ بکنیم به اونجا میرسیم، یعنی اون یه چیزی نیست که بعد خدا بسازد برای کافران، اون وجود داره. پس در همین دنیا انسان به جهنم میرود، در اون دنیا به جهنم میره، چون این قابل تفکیک از نظام عالم نیست، همونطوری که روح ما قابل تفکیک از نظام عالم نیست. انا لله و انا الیه راجعون، ما جزء این عالمیم، جزء این هستی هستیم. پس حتما بازگشت ما به همین هستی است و به سوی خداست، منتها این ترکیب عوض میشه، یعنی ترکیب جسمی ما عوض میشه و تبدیل میشود به یک شکل دیگری که اونا رو بعد از مرگ اتفاق میفته. تفسیر المنار که داستانش رو براتون گفتم، تفسیری است که تا نیمه های سوره یوسف رو دارد و بقیهش رو نداره. این یه چیز خیلی معمولی است که کمتر کسی است که توانسته باشد یه کاری رو که شروع میکنه، یه کار علمی رو در حیات خودش به پایان برده باشه، مثلا اگر اون کار یک کار سنگین و خوبی باشه حتما به پایان نرسیده. از این جهت میدانید که قبلا براتون گفتم سید جمال اسدآبادی به مصر رفت و اونجا یک مدرسه درست کرد و تدریس رو شروع کرد و بیشتر هم فعالیت و کارش سیاسی بود و بنابراین آیات قرآن رو که مطرح می نمود انطباقش می داد با اوضاع روز مسلمان ها. یکی از شاگردان مبرز او شیخ محمد عبده بود که خیلی هم با هم همکاری داشتن و عبده هم یک شاگرد داشت، رشید رضا. رشید رضا شاگرده بود. رشید رضا تفسیر المنار رو گردآوری کرده ولی از قول محمد عبدو. پس این اقوال به نحوی درس سید جمال است به عبدو و عبدو مدرس این تفسیر بوده. در ذیل این آیه که میگوید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، میگوید که مردمان در قبول و تبعیت از هدایت یا ترک و پشت کردن به هدایت به 10 گروه تقسیم میشه. 10 گروهشون چند گروه داریم؟ چند نوع ایمان داریم؟ چند گروه داریم که ایمان آوردن و ایمانشون چه شکلیه؟ چند گروه داریم که پشت کردن به ایمان و چگونه پشت کردن؟ حالا این چون برای خود من این تقسیم بندی جالب بود از اونجا ترجمه کردم براتون میخوانم. گروه اول، اینا جز گروه هایی هستن که ایمان آوردن، ایمان هاشون رو ترسیم میکنه که در چه پایه و مایه‌ای هست. گروه اول کسانی که به برهان صحیح هدایت برای آنان روشن شده است، یعنی راه را برهانی و استدلالی پذیرفتن و به حق الیقین رسیده اند. یعنی 3 مرحله رو طی کردن، مرحله نهایی هست. یکی علم الیقینه، یکی عین الیقینه، یکی حق الیقینه. حق الیقین دیگه روشن و در واقع مثل روز و خورشید برای او روشن شده است که این هدایت حق است و اگر کسی به این درجه رسید، مگر اینکه بخواد مثلا خودسوزی بکنه، خودکشی بکنه، همه چیز عالم رو میبینه، آتش رو به حقیقتش میبینه و لمس میکنه. شما یه بار که سوختی دیگه دستتو به طرف آتش نمیبرید، پرهیز میکنید و نتایج هدایت الهی رو هم به حق، یعنی در حق اینه که توشه، یعنی در حقیقتش واقع شده. پس این یک گروه هم. اینان هرگز هرگز از اعتقاد خود باز نمیگردن، نصابت. گروه دوم کسانی که از طریق دلائل معمول و معتاد هدایت را شناختند. این شناخت به حسب افهام و عقول این مردم است و متکی به برهان منطقی که متشکل از یقینیات بدیهی است نمی باشند. این تقریبا اینکه دین معمولی، اینکه دیندار باشن، مثلا نماز خوبه، روزه خوبه، ثواب داره این کارهایی که میکنن به عنوان دین، و یک ترس زمینی از آخرت و از عذاب و اینها رو وادار میکنه که یک کارهای مثلا عمل صالحی انجام بدهن. اینا پس دینشون و شناختشون نسبت به هدایت با همین دلائل معمول و معتاده. اون وقت اینا دینشون پایدار نیست خیلی. اینا یعنی ممکنه یه وقتی بعضی کارها رو انجام بدن، گناه‌ها رو انجام بدن و بعضی از کارها رو انجام ندن. گروه سوم کسانی که از روی تقلید متکی به بعضی از مردم هدایت را پذیرفتند، مثل والدین و رؤسا و پیشوایان. دین رو از اینا گرفتن، از پدر مادرشون، از رؤساشون، پیشوایانشون دین رو گرفتن. این هم یک گروه. گروه چهارم کسانی که اصلا از اصول هدایت تبعیت نمی کنن. حالا اینا اونایی هستند که پشت می کنن در واقع به هدایت، چون در گمراهی رشد کردند. از اول اصلا اطلاعی از دین ندارن و در این دایره هم رشد نمی کن. گروه پنجم کسانی که جهت تعظیم به اهل ضلالت از آنان تقلید میکنه، که خیلی از ما اینطوری هستیم، یعنی از اهل گمراهی تبعیت میکنیم به خاطر اینکه میخواهیم اونها رو بزرگ بشماریم. یعنی یک شخصیتی مثلا هست در شهر ما هست، اهل گمراهی هم هست، ولی این حالا صاحب مکنتی، صاحب مقامی است، مثلا وکیل، حالا میاد استقبالش میریم، نمیدونم شام بهش میدیم، دنبالش را میفتیم. اینها این از این نوعه، یعنی کسانی که به جهت تعظیم اهل ضلالت از آنان تقلید میکنن. اون وقت هر کاری که اونها دوست دارن حداقل در محضر اونها همون کارها رو انجام میدن. پس ببینید، تا برای این که گم نشیم، سه گروه اول کسانی بودن که به نحوی با هدایت سر و کار دارن. گروه اولشون که خب حق الیقینی بودن، گروه دومشون با دلائل مأمور و معتاد، مثلا اینکه آسمان هست و زمین هست و اینا نشان میدهد که یک خالقی داره، اینا دلائل مأمور و معتاده. همطور که این ساختمان بنا داره، حالا بناش نیست، اونم یه خالقی داره، حالا خالقش پیدا نیست، اینطوری این دلائل معتاد و معموله. گروه سوم کسانی که از روی تقلید دین رو قبول کرده بودن. از گروه چهارم به بعد میاد کسانی که اصلا پشت به دین دارن، اصلا تو این زمینه نیستن. گروه ششم علماء جدلی از ادیان دیگر که اونها در برابر این هدایت اخیر که خاتم الانبیا آورده و کتابش قرآنه ایستادگی میکنن و به علم ناقص خودشون مغرورن. مثلا شما نمیدونم در این شبهای کریسمس معموله حالا بخشی از واتیکان رو نشون میدن و کشیش ها و اینها چه غرور و چه عظمتی و چه لباس های فاخری و چه رفت آمدی، ولی هر 30 سال یک بار تمام دوربین های فیلم برداری و تلویزیون های دنیا مجازن که از اون مقر اصلی و داخل واتیکان فیلم پخش بکنن و اون در اصلی بزرگ که نمیدونم 15-16 متر ارتفاع داره و از نقره و طلا و مثل خودمون اینها هست، این در باز میشه و پاپ اعظم از اون در عبور میکنه. این 30 سال فکر کنم سال آینده باید تمام بشه، چون سال 56 ما لبنان بودیم این جریان رو پخش کردن کلن، که تقریبا 8-9 ساعت طول کشید که از تلویزیون پخش میشد از اول مراسم تا آخر. و در اون شب، یعنی هر 30 سال یه بار، خود پاپ اعظم اون نان و شراب رو میده که دیگه اصلا قیامت میشه، از تمام دنیا میان، شاید میلیون ها نفر در اون سال جمع میشن که این نان و شراب رو وقت اسم مینویسن دیگه، همه نوبتشون نمیشه که برن و این رو از دست پاپ بگیرن. خب اینها با این غروری که دارن حاضر نیستن که حتی نگاه به متن قرآن بیندازن یا یک بار قرآن ترجمه شده به زبان خودشون رو مرور کنن و بخونن. خوشبختان اینو میخوام مقایسه بکنید، در علماء ما، حتی علماء معمول ما که حالا در حکم مرجع و اینها هستن، تا حالا اینطور بوده، پیشینیان اینطور بودن که تورات و انجیل ها رو به اندازه قرآن مطالعه میکردن و این نشون میده که قرآن چقدر فضای باز برای تو فکر و اندیشه پیروان خودش ایجاد کرده که اجازه، یعنی اینا اجازه میدن به خودشون که تورات رو بخونن و انجیل ها رو بخونن. پدر ما خیلی ما توصیه میکردن که تورات رو و انجیل ها رو به اندازه قرآن بخونید، مطالعه بکنید که تفاوت ها رو ببینید، جاهایی که میگه مصدقون لما بین یده، این قرآن تأیید کننده اون چیزیست که در پیش روی خودش داره، یعنی تورات و انجیل ها رو. و و واقعا خیلی جالبه آدم بخونه، خیلی جالبه. بنابراین واقعا تفاوته. میخوام بگم که این تقسیم بندی درسته که میگوید گروه ششم علماء جدلی در ادیان دیگر یا از ادیان دیگر که به علم ناقص خود مغرورند و استقلال و اخلاص در فهم ندارند. گروه هفتم، اینا همه ذیل این آیه است که و من یشاقق الرسول، اینا کیا هستند که در برابر رسول می ایستند. گروه هفتم کسانی هستند که دعوت به هدایت از طریق صحیح به آنها نرسیده و آن را باطل انگاشتند. چون دعوت صحیح بهشون نرسیده باطل فکر میکنن. همین دیشب یک جوانی منزل ما بود، از یکی دیگه صحبت میکرد، از دو دختر و پسری که میخواهم با هم ازدواج بکنن، و بعد دختر مثلا نماز و اینها میخونه و بعد پسر با این بحث کرده که اینها بی خوده و اصلا این کتاب قرآن کتاب هدایت نیست و قصه مارگیری و آتش ابراهیم رو توش میندازن و نمیدونم چی موسی میاد کجا میره و کشتی نوح کجا میره و قصه است و اینا به درد نمیخوره. و منشور آزادی خواهی کوروش این بهترین به اصطلاح پیام است برای آزادی بشر و فلان. این کسی است که جز این گروه هفتمه، یعنی پیام هدایت به درستی به او ابلاغ نشده، از این جهت اون رو باطل میدونه. بعد ایشون میگفت حالا روش برخورد با این آدم چطوریه؟ گفتم روش برخوردش اینه که اون خانم بهش بگه که باش منم قبول دارم حرف شما رو، شما منشور کوروش رو بیارید و مطرح بکنید و ببینید چقدر طرفدار پیدا میکنید. حداقل از 75 میلیون جمعیت ایران شما باید 5 میلیون طرفدار پیدا بکنید، بیا مطرح بکن و منم هستم، منم ولی تشکیلات میخوام اعلام بکن، ما یه حزب هستیم، یه گروه هستیم، برنامه‌مون اینه که این منشور رو قانونیش بکنیم و اجرایش بکنیم، یه مطرح بکن و اصلا با این نوع آدم‌ها بحث قرآنی نکنیم که نه این آیه این نیست و اون آیه اینه و کشتی نوح اون نیست و کشتی نوح اینه. اینا جزء کسانی هستن تو اون بحث تحدی از خود قرآن، از خود آیات قرآن تو اون بحث تحدی. نمیدونم سیدیشو گوش دادید یا نه، من با آیات قرآن ثابت کردم که اینها کسانی هستن که هیچ وقت نمیخوان ایمان بیارن، بنابراین اصلا ما باشون بحثی نداریم، آزادن هر کاری که میخوان بکنن. خدا همین رو میگه نولهی ما تولا، از هر وری که رفت ما حولش میدیم، برو تا بریم برو تو کاری نداریم. و اما گروه هشتم کسانی هستند که دعوت هدایت به درستی به آنها رسیده و به اخلاص هم در آن نگریستند، اما به حقیقت آن واقف نگشتند و امعان نظر مجدد نکردند، از این رو آن را رد کرده و نپذیرفتند. اینم یک گروه. گروه نهم کسانی که هدایت را پذیرفتند و در طول عمر خود در آن مداقه کردند ولی باز هم به حقیقت نرسیدند. اینجا خود به اصطلاح مفسر، خود رشید رضا یه مثال میزنه، میگه مثل اشاعره که اینقدر در قرآن تحقیق کردند، همه آیات رو زیر رو کردن ولی سرانجام جبری مذهب باقی مونده، حقیقت نرسیدن. گروه دهم کسانی که دعوت به هدایت اصلا به آنها نرسیده و گناهی هم بر آنها نیست. اینم یه گروه. حالا ما همه این آرزو رو باید میکردیم که چه خوب بود ما هم جز اینا بودیم. راحت بودیم، هیچ گناهی هم برای ما نبود، چقدر خوب بود. خب بعد بیاییم دسته بعد از آیات که سبیل درش آمده، احصار فی سبیل الله، یعنی آدم اینقدر در راه خدا مجاهدت بکنه و پیش بره تا در راه خدا محصور بشه، یعنی یا به زندان بیفته یا تو خونش محصور بشه یا توی بیابونها گیر بکنه یا مجبور بشه خانه و هر کاشانش و همش رو در راه خدا بده، بعد خودش چادر بزنه توی چادر محصور بشه. احصار فی سبیل الله. آیه در سوره بقره هست، آیه 273. این آیه رو تکراری دارم براتون میخونم، چون که در موضوع انفاق فی سبیل الله هم این آیه رو من آوردم و توضیح دادم. این آیه اونجا آمده، اینجا میاد، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، برای آن نیازمندان و محتاجانی که در راه خدا محصور شدند. این خیلی مهمه. امروز ما زندانیان بسیاری داریم که در این راه محصورند. لا يستطيعون ضربا في الارض، اصلا دیگه نمیتونن تو زمین راه برن، یعنی محصورن دیگه، نمیتونن حرکت کنن، یعنی نمیتونن خودشون کوشش بکنن، کار بکنن و معاششون رو تأمین بکنن. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، چون اینها خودشون یا خانواده هاشون عفیفند، یعنی خوددارند، خودشون رو حفظ میکنن، هر کسی که نداند گمان میبرد که اینها ثروتمندند. آیه قرآن دارم براتون میگم، یحسب هم الجاهل، یعنی آن کس که نداند به حساب میآورد آنان را اغنیا، ثروتمندان، فکر کنید ثروتمندن، پول دارن، منت تعفف، چون عفیفه، خودشون را حفظ میکنن، به کسی نمیگن. تعرفهم به سیماهم، از ساختار ظاهری آنها، سیما این چهره نیستا، سیما اصلا هیکله، بگید از هیکلش، از هیکلهاشون میشناسه اونها رو، که اینا جزء کسانی هستند که در راه خدا محصورن. لا یسألون الناس الحافن، با اصرار و التماس از مردم چیزی طلب نمی کنن. و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم، پس بدانید که آنچه را که به نیکی انفاق بکنید خدا نسبت به آن داناست. به نیکی انفاق کردنم تو آیات دیگر گفته که نمیخوام واردش بشم، مثلا ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا، صدقاتتون رو به منت گذاردن و اذیت کردن باطلش نکنید. ولا تکونوا من الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، از کسانی نباشید که مالشون رو برای برخ کشیدن مردم انفاق میکنن، از این گروه ها نباشید، مثل اینها. اون وقت اون اگه اینا توش نباشه میشه انفاق به خیر. اون وقت میگه خدا میداند، همین کافیست که خدا بداند. خب این آیه رو مفسرها گفته اند که در شأن اصحاب صفه نازل شد. اصحاب صفه کسانی بودند که بعد از مهاجرت پیامبر شروع کردند از مکه گروه گروه به سمت مدینه بیان. خب اولیا که میمدن پیامبر تقسیمشون میکرد، حسن بره خونه حسین، زید بره خونه عمر، نمیدونم اون خونه اون، توی این خونه ها تقسیمشون بود. یه زن اومده بود شوهر نداشه، شوهرش اومده بود، زن نیومده بود، زن و شوهر با هم اومده بودن اینا. بعد کم کم خانه ها پر شد، یه عده آمدن دیگه جا نداشتن، یک میدان بود در مدینه که همه شهرهای قدیمی داشت، مثل همین میادینی که تو شهر شما هست، مثلا میدان پنجاهه، میدان نمیدونم گودالون. اونا صفه داره، ایوان 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 دور تا دورش هست. این میادین رو برای چی میساختن؟ برای این که قافله هایی که می آیند از شهرها عبور می کنند و جا ندارند، تو این صفه ها مکان بگیرن و استر و بار و ایناشون هم اون وسط باشه، هر کس هم میاد توی میدون خریدشو بکنه از اینا. یه هفته این قافله اتراق میکرد وسط این میدان، اینا هم توی این صفه ها نشسته بودن و غذا میپختن، چای نبود البته، قند و اینا نبود، غذا میپختن میخوردن، بعد هم حرکت میکردن میرفتن. اینا آمدن، پیامبر گفت هیچی نیست، جا نداریم. گفتن ما میریم توی صفه ها. بعد صفه ها مثلا 7 نفر 6 نفر اینا توی هر صفه ای خانه گرفته بودن. اینا شدن اصحاب صفه. بعد باید از غذای افراد مدینه به اینها هم داده میشد. اینها برای این که صرفه‌جویی بکنن و فشارشون روی اصحاب مدینه نباشد، اول روزه گرفتن، گفتن ما همینطور روزه میگیریم، یه وعده غذای خیلی کم میخوریم، بعد هم هر که بی سواده بیاد ما با سوادش میکنیم، خودمونم قرآن رو حفظ میکنیم و تعلیم میدیم. یعنی اینجا صفه شده دانشگاه، هر روز جمعیت توی اینجا بود و ولوله و صحبت و درس و قرآن و اینا. و این باعث شد که وضع مسلمان ها تغییر بکنه، یعنی ثروت سرازیر شد از همه جا، هر کی هر چه داشت میورد میذاشت وسط و کم کم رشد کردن. یعنی اصحاب صفه موجب رشد شدن که همه آمدن دیگه، ما هست. خب اینا هم دارن تعلیم میدن، تدریس میکنن، حافظ قرآنن، روزه میگیرن. این از نظر اخلاقی هم تأثیر رو بقیه آحاد مدینه گذاشت و این کارهای مسلمان ها بود که یهود را به دشمنی کشانید، که قرآن اعلام کرد به مسلمان ها ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود. ای پیامبر، حتما تو خواهی یافت بدترین و سختترین دشمنان اهل ایمان یهودیان را، که هنوز هم دارن ادامه میدن از حسادت. چی شد این کتاب با اینا چی کرد؟ چه رشدی کردن؟ بعد اینها هر وقت هم که غزوه ای یا جنگی اعلام می شد، اصحاب صفه اولی بودن، نه خونه داشتن نه چیزی، بریم. صفه ها خالی می شد، یعنی اولین صفوف سپاه رو اصحاب صفه تشکیل می دادن و گفتن که تعداد آنها تا 300 نفر. اما من در تاریخ که نگاه کردم 100 نفر رو به اسم نوشتم، یعنی اسم 100 نفرشون به طور قطع مانده که اینها جزء اصحاب صفه بودن و خیلی از اونها کسانی بودن که وقتی که هجرت کردن مال و منال داشتن و اینها رو رها کرده بودن، آمده بودن و بعضی که توانسته بودن اینا رو بیارن با خودشون خرج بقیه کردن، بقیه اصحاب صفه. ببین اینا خصوصیت های خیلی عالی است. مثلا آیات که نازل میشه روی این پیکره و روی این روال و روی این اخلاق ها، اینها رو تأیید میکنه، تشویق میکنه و بعد اینها برنامه است برای بعدی ها و دیگران. پس این هم یه آیه داشتیم در خصوص احصار فی سبیل الله. چند آیه ای داریم که سواء سبیل درش آمده. سواء سبیل یعنی راستی راه، نه راه راستا، راستی راه. تو فارسی هم میگیم، میگیم راستا بازار رو بگیر و برو، راستا خیابون رو بگیر و برو. این سواء سبیله، یعنی راستی راه، یعنی به کجیش نرو، به راستیش برو. بعد این راستی را در چند آیه زلالت از سواء سبیل آمده، گمراه شدن از راستی راه. پنج آیه اینطوری هست، زلالت از سواء سبیل در پنج آیه آمده. آیه اول 108 بقره هست، ولی من از 107 براتون میخوانم که تکمیل باشه که چرا این آیه اومده. یک سوال خدا از پیامبر میکنه، ما باید جواب بدیم. از پیامبرش سوال میکنه، میگه علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، نمیدانی که این خدا تمامی مالکیت آسمان ها و زمین از آن اوست؟ و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، و شماها هم هیچ دوست و هیچ یاوری جز خدا ندارید. تا مالکیت مال اون، اگر دوست و یاورم میخواید فقط اون. اینا خیلی مهمه که در ساختار فکری و اعتقادی و ایمانی ما جا بیفته که ما اینطوری فکر بکنیم و جواب بدیم به خدا که آری ما میدانیم که مالکیت آسمان ها و زمین از آن توست و نیز میخواهیم چنین باشیم که فقط تو ولی و نصیر ما باشی. این جواب این سؤاله، جواب مقدر ما این، میخوایم اینطوری باشه. پس حالا که اینطوره، حالا یه دفعه سوال رو از مؤمن ها میکنه. ببین از پیامبر میپره سر مؤمن ها. به این نکات آیات دقت بکنید. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، آیا شما اهل ایمان هم میخواهید از این پیامبرتون چیزهایی را بخواهید که پیروان موسی ازش خواستن؟ یعنی بهانه گیری. بله بهانه گیری میکردن دیگه. موسی تو باید که خودت بری، اذهب انت و ربک و قاتلا انا هاهنا قاعدون. آقا موسی شما تشبه داخل شهر، تو اینجا دشمن هستن، ما میترسیم، و با خدای خود دوتایی با اونا بجنگید، وقتی اونا مغلوب شدن ما اینجا اون وقت میه. ما اینجا نشستیم در خدمت هستیم، خدمتگزاریم، ما اینجا نشستیم. خیلی از ما اینطوری، ما خیلی از ما اینطوری. سوار ماشینه داره میره، بفرمایید کجا؟ با این سرعت داره میره، با دو چرخه داره میره، بفرمایید کجا؟ این همینه، میگه اینا ها هونا قاعدون، ما اینجا در خدمتیم آقای موسی، اینجا نشستیم و هر چی شما بفرمایید برید این کار رو انجام بدید، لطفا برگردید. خدا از ما که به این پیامبر ایمان آوردیم سوال میکنه، میگه آیا شما میخواید که همون مطالبات پیروان موسی رو که از موسی داشتن از این پیامبر داشته باشید؟ میخواهید که وقتی از کوه طور برمیگرده گوساله پرستی شما رو تأیید کنه؟ اینو میخواد ازش. میخواهید که عدس و فوم و قصا و اینا که میخواستن دیگه، نمیدونم عدس و بصل و اینا که میدونید دیگه، خیار و خیار چنبر و سبزیجات و هر چه بود، سیفی کاری و اینا رو میخواستن از موسی. شما برای شکم دارین پیغمبر جمع شدی؟ بله اینا رو میخواد. بعد میگه این تبدل کفر با ایمانه. یه دفعه جواب میدم، میگه اگر شما این رو بخواهید، این است که شما به این پیامبر ایمان آوردید و بعد از ایمان کفر را جانشین ایمانتون کردید. یعنی به زبان ایمان دارید، قلبن کافرید. این تبدل ها. بعد میگه و من یتبدل الکفر بالایمان فقد زل سواء السبیل. هر کسی که کفر را جایگزین و جانشین ایمان کند، بداند که حتما حتما فقط حتما حتما از راستی راه به کجی در افتاده است، گمراه شد. خب آیه بعد سوره مائده است، آیه 12. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. اینا تمام آیاتی است که در تفسیر ترتیبی من به تفصیل بیان کردم و چون این آیه 12 مائده است، توی سی دی های مائده این آیه هست، اونجا میتونید مفصلتر بهش رجوع بکنید. و هر آینه خدا گرفت پیمان را از بنی اسرائیل. اینو دقت بکنید، اینا نکات خیلی ظریف و ادبی است که توی آیات، مخصوصا تو قرآن اینطوری هست که صیغه ها به سرعت عوض میشن. یه دفعه داره میگه من، یه دفعه میگه ما، داره میگه تو، میگه شما، بعد میگه گرفت خدا، بعد میگه خدا، یه دفعه میگه ما، از قایب خودش میاد به ما. اینجا ببینید، ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، هر آینه گرفت خدا پیمان را از بنی اسرائیل و بعثنا، و ما مبعوث کردیم. ببینید، از خدا گرفت، غایب میاد یه دفعه خدا سر خودش رو مطرح میکنه، اونم خداسا، ولی به صیغه غایبه میاد اینجا. و اینا خیلی به در واقع اگر که اهل زبان باشه، یه دفعه این التفات، یعنی این نمیشه یعنی صنعت التفات، یعنی از غایب به حاضر آمدن یا از حاضر به غایب رفتن. توی همین فاتحه الکتاب که توی نماز میخونیم، تا یه تیکه را به غایب داریم صحبت میکنیم، الحمدلله رب العالمین، خدا اینطوری هست، الرحمن الرحیم، خدا اینطوری هست، مالک یوم الدین، خدا اینطوری، ایاک نعبد و ایاک، یه دفعه میفریم سر خودش، داریم میگیم او اینطور است، او اینطور است، این من تو را میپرستم. این یه دفعه تغییر جهت در توجه، این میگن صنعت انتفاض. حالا اینجا هم هست که و بعثنا منهم و ماییم که مبعوث کردیم، یعنی میگه که اون خدایی که از بنی اسرائیل پیمان گرفت، این خود ماییم که این کار کردیم، که فرستادیم در میان بنی اسرائیل 12 نقیب را. ببینید 12، توی اون چند گفتارم پدر رو عدد 12 یه تحقیقی کرده، نگاه بکنید، این آیه فکر کنم اونجا هم آمده، عدد 12 چه خصوصیتی داره که بعدم میگه که فنفجرت من حسنتا عشر عینن، ازش عصا رو زد موسی، 12 چشمه جاری شد، فعلم کل اناس مشربهم، هر یک از گروه مردمان اون آبشخور خود را دانستند. پس این 12 نقیب، نقیب یعنی کسی که احاطه دارد بر زیر دستانش و به آنها رسیدگی می کند از جمیع جهات، هم از نظر مادی هم از نظر معنوی، این رو میگن نقیب. پس 12 نقیب ما مبعوث کردیم. دوباره میگه و قال الله، دوباره رفت سر خود، یعنی دوباره غایب شد، رفت صیغه غایب، و خدا گفت انی معکم، یعنی خدا به این نقبا 12 گانه گفت که من با شما هستم. کی با شما هست؟ لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات، به شرطی که نماز به پا دارید و زکات بدهید. زکات یه چیز عامه که قبلا هم براتون توضیح دادم، تو بحث خمس و زکات براتون توضیح دادم، یعنی تزکیه کلی انسان، چه در درون خودش و نفس خودش زکاته و چه در مال و ماده و بیرون خودش، این پاک کردنش زکاته. و آمنتم به رسولی و عزرتموهم، و این که ایمان آورده باشید با لعنه ها، لعن شرط کرد، و این که ایمان آورده باشید به رسولان من و آنها را به معنا و ماده نصرت و یاری داده باشید. عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا، و به خدا قرض بدید قرض نیکو. یعنی اگر این کار رو کرده باشید، ببینید یک چند تا کار: نماز، دو ایتاء زکات، سه ایمان به رسولان، چهار تقویت و یاری رساندن به رسولان، پنج قرض دادن به خدا. این پنجتا رو با اون پنجتایی که اون دفعه فکر کنم آیش رو خوندم و امروز هم دوباره آیش رو تو نماز خوندم، اینا رو کنار هم بزن. اونجا پنجتاست که اهل ایمان باید بکنن، و اینجا هم پنجتاست که نقبا باید بکنن. اینا رو کنار هم بذارید. اونجا میگوید که فلذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، هجرت کردن، از خانه هاشون بیرون رانده شدن، و اوذوا فی سبیلی، و در راه من اذیت در سبیلم هست. آیش بکنم یا ردشون میاد اوذوا فی سبیلی، یکی از آیاتیست که اذیت در راه خدا، آزار دیدن، و اوذوا فی سبیلی، پنجتا در راه من آزار ببینن، و قاتلو و نبرد و مبارزه کردن، و قتلو و کشته شده اند، تازه لأکفرن عنهم سیئاتهم، روی بدیهاشون رو میپوشانم، و لأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله. ثواب خدا ایناست. حالا با این پنجتا اونا رو کنار هم بگذارید: اقمتم الصلات، آتیتم الزکات، آمنتم به رسولی، عزرتموهم، و چی؟ و اقرضتم الله قرضا حسنا. پنجتا، این پنجتا رو انجام بدید. چی کار میکنم؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم، اینه تهش، اینه اونجاست، روی بدیهای شما رو میپوشانم، و لأدخلنکم جنات تجری من تحت الانهار، و شما را وارد باغهایی میکنن که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است. فمن کفر بعد ذلک، اگر بعد از همه این توضیحاتی که دادیم و خواستیم و نقیب مبعوث کردیم و اینکه شما این کارها را بکنید، اون وقت کافر شد کسی منکم، از شما، فقط زل سوا از سبیل، بداند که حتما از راستی راه به کجی در افتاده. این ببینید، یعنی واقعا اینا نیازهای بشره ها. امروز شما فقط بشینید توی یک بخش خبری اخبار دنیا رو گوش بدید، ببینید چقدر وضع بشر تأسف آور است از اینها همه جنایتی که اتفاق میفته. حالا غیر از سوریه و مصر و نمیدونم اینا که کشتارها دیگه دائمی شده، آخریش چی بوده که شنیده؟
سرباز
آمریکایی دیروز در افغانستان از پادگان میاد بیرون، میره توی سه تا خونه 16 نفر رو که 4 خانواده بودن، یا 17 نفر میکشه، یک نفر میکشه. خب این ببینید چقدر، حداقل اگر این آیات برای دنیا به درد نخوره، اینا برای وضع مسلمان ها لازمه، مفیده. ما باید به فکر باشیم. این که من میگم این جمع همین نماز مغرب بسیار مهمه، یعنی واقعا مهمه که این آثار اخلاقی نفوذگر هم در شهر خودتون داشته باشه و هم در دنیا کم کم اثر بذاره. بشر نیازمند اخلاق انسانی است، و و این اخلاق بدون اعتقاد به خدا و آخرت پیش نمیاد. اگر اون دوتا به اصطلاح حق الیقینی شد، اون وقت عمل صالح هم دنبالشه و الا عمل صالح موقتی است. آدم یه کار خوب میکنه بعد هزار تا کار بد میکنه و این خیلی برای مسلمان ها واقعا شرم‌آوره که وضعشون اینطوری باشه. من که اصلا میگم زمین دهان باز کنه من برم توش، اینها همه مسلمان، اینها همه حوزه های علمیه، اینها همه الازهر و بعد مکه و بعد خادم حرمین شریفین نشستن، کوفی انان از سازمان ملل باید پاشه بیاد بره سوریه برای مسلمان ها که همدیگر رو نکشن بساطت بکنه. اینه، یک نفر میان مسلمان ها نیست که کار این آدم رو بکنه. وقت آیات نگاه بکنه، چی میخواد به خدا قرض بدید؟ اقرضتم الله قرضا حسنا، وقت بگذار، عمر بذار، اجتماع تشکیل بده، دعوت بکن، راه بیفت، این طرف برو، این کشور برو، اون کشور برو، اینو ببین، اونو ببین، قضیه رو حل کن. آخه اصلا انسانی پیدا میشود که بگوید چون من میخواهم 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 1 سال دیگه بر این کشور خودم و ملت خودم حاکم باشم، با توپ خانه و تانک و گلوله خانه های مردم خودش خراب بکنه، مردم خودش رو بکشه، این عین جنون و دیوانگیست. فرعون این کار رو نمی کرد. کدام یک از فرعون این کار رو کردن؟ یک فرعون تو تاریخ پیدا بکنید که یک روز این کار رو کرده باشه. نه در ظرف 1 سال نزدیک به 10,000 نفر از ملت خودش رو کشته. واقعا نمیشه که نشست و اینطوری نگاه کرد. نگاه بکنید به قضایای دنیا. من اصلا نفس اینجا گیره که از وقتی شنیدم آقای کوفی انان بل دبیرکل سازمان ملل بوده، چرا تا حالا یک مسلمان دبیرکل سازمان ملل نشده است؟ چرا؟ اشکال کجاست؟ میزن اینا فکر بکنیم کجا راه رو بر ما بستن، کجا خودمون راه رو بر خودمون بستیم، و از همین جاها شروع بکنیم. دلهاتون رو با هم پاک بکنید، نفاقها رو بریزید دور، دورویها رو بریزید دور، دو دستگیها رو بریزید دور، هم فکر بشید، خالص بشید، مخلص بشید، یکسان بشید، غیبتها رو بریزید دور، عرض کنم که شماتتها رو بریزید دور، همزه و لمزه ها رو بریزید دور، اینا رو بسید کنار. قایم کردن ها، لاپوشونی ها، اینا که کار انسان ها نیست، اینا رو بریزید دور. اینا واقعا اثرات کونی داره، یعنی در نظام عالم این اخلاق ها اثر میذاره، نه اینکه بین 2 نفر و بین 2 خانواده اثر بذاره، اثر جهانی داره برای همیشه. اگر ما این چیزا رو از آیات قرآن نفهمیم که این فایده نداره. یعنی ما حداقل باید بفهمیم که قرآن چی داره میگه و چی میخواد، که اثر رفتارهای خوب انسانها در نظام هستی اثر میذاره و رفتار بعدشون هم همینطور. چرا ما نتوانیم نیروی داشته باشیم که از کشورهای اسلامی بروند افغانستان رو آرام بکنند و بشینن با طالبان صحبت بکنن، روش هاشون رو تجزیه تحلیل بکنن، غلط هاش رو بهشون تفهیم بکنن، اینها جز گروه 7 یا 8 هستن که براتون خوندم، که اینها تحقیق هم کردن، درس هم خوندن، با قرآن هم آشنان، به حقیقت نرسیدن، اونا باید باشون صحبت بشه. و این چیزهایی است که من شخصا تعقیب میکنم که این اتفاق بیفته. یعنی حداقل اینه که در میان جمع های شما 3-4 نفر جوان تحصیل کرده، عالم، سخنور، نویسنده، سخنگو جهانی پیدا بشه. همیشه که من نیستم که، همطور که میدونی پدر منم الان نیست دیگه. حتما باید تربیت بشید، حتما وقت بذارید، زمان بگذارید و دیگران هم کمک بکنن. برید تو صفه بشینید، بگید ما اصحاب صفه میخوانیم و مینویسیم و صورت خودتونم با سیلی سرخ نگه دارید تا یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. دستتونم دراز نکن، گرسنگی با خود به کار بکنید. خب آیه بعد در سوره مائده است، بازم آیه 60. قل یا اهل الکتاب، امروز این آیات واقعا مخاطب داره ها، آیان اروپایی ها، آمریکایی ها، صاحبان قدرت جهانی، مخاطب اونا نه. قل یا اهل الکتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله، آیا گناه ما که اسیر انتقام گیری شما شده ایم فقط این است که ما میگوییم ما به خدا ایمان آوردیم؟ این گناه ماست. و همینه، شما میخوام تحلیل بکنید ببینید، همین کوفی انان مسیحی، همین که آمد به سوریه و اسرائیل گمان برد که ممکن است اوضاع سوریه آرام بشود، بی هیچ بهانه بمباران غزه رو شروع کرد و در یک بمباران فقط 9 تا کودک رو کشت. همین دیروز اینا به هم مربوطه. فریاد میزنیم، سوال میکنیم، اهل کتاب برای این ما رو میکشید که ایمان به خدا آوردیم؟ همینه. یعنی اونها میدانند که این کتاب اگر بخواهد بیان بشود دیگه اونها فضایی ندارن، این عالمگیر میشه. اون خوشگذرانی ها و اون دنیا طلبی ها و اون تفریحات و اینا، تمام اینا برای اینا میخوانا، تمام این ثروت و قدرت و مکنت و اینا رو برای این میخوان که خودشون خوشگذرانی در دنیا بکنن و مسلط باشن بر دنیا. چیز دیگه از دنیا نمیخوان. هر جایی که میروند ابزار عیش و نوششون فراهم باشه، اون وقت این قدرت ها رو علم میکنن، اونا رئیس درست میکنن. من شاید 30 سال پیش، شایدم بیشتر، همیشه میگفتم که این بازی ها، مسابقات، این یک برنامه سیاسی است. یک گروهی پشت این هستن، مخصوصا فوتبال. کسی باور نمیکرد، گفتن نه اینا بازیه. گفتم ببینین عزیزان، پشت این مسابقات یک قمار بزرگه. یعنی یه عده‌ای میشینن با هم شرط بندی میکنن، میلیاردی ها، نه 2 دلار و 3 دلار و 5 دلار، اینا میلیاردی، که اگر این تیم برد من اینقدر به شما میدم، اونم میگه اون تیم میبره. تو این رقابت بازیکن‌ها رو میخرن، اگر 1 میلیون دلار به دروازه‌بان این تیم بده که نگیر توپا. شما بعض وقتا دیدید میاد میزنه به دروازه نگاهش میکنه، دیدید؟ دقت کردید؟ یه ذرم خم نمیشه، یه حرکت بعد خودش رو میندازه، 2 دستی میزنه تو سرش، آی توپ رفت اونجا، تا اونی که شرط بسته اون طرف برنده بشود. بعد هم یه سرگرمی. ببینید ارتش مصر از همین فوتبال چه استفاده، چه سوء استفاده ای کرد. وقتی که قرار بود فردای آن روز انتخابات مجلس بشود در مصر، یه فوتبالی گذاشتن در پورت سعید اسکندریه و بعد آخر فوتبال خود نظامیان مصر میان تماشاچی ها نشسته بودن، هفتیرهاشون رو دروردن، چند نفر رو کشتن، مردم به جون هم افتادن، 78 نفر اونجا کشته شدن، مصر به آتش کشیده شد. همین چند روز، همین یه ماه پیش، وزارت کشورشون رو آتیش زدن، وزارت دفاع رو آتیش زدن، وزارت آموزش پرورش و فرهنگ عالیشون رو آتیش زدن، همش رو سوزوندن. خب اینم بازیه، ببینید اینا بازیه سیاسیه. اون وقت سوال میکنه، به خدا به ما یاد میده، میگه ببینید این که این بلاها را سر شما می آورند فقط به این جهت است که شما به این کتاب ایمان آوردید. اینو باید متوجه باشید. و ما انزل الینا و ما انزل من قبل، و این که ما ایمان آوردیم بر این کتابی که بر ما نازل شده، ایمان به خدا آوردیم، ایمان به این کتاب آوردیم، ایمان به کتابهای پیشین هم داریم، هیچ یک از پیروان ادیان مثل مسلمان ها انبیاء پیشین را احترام نمی گذارن و قبول ندارن، ما همه انبیاء را قبول کردیم. لا نفرق بین احد من رسله. برای این از ما انتقام می گیرید. و ان اکثرکم فاسقون. این یه هشداره که خدا به ما می ده که بدانید، بهشون بگید که جز این نیست که بیشتر شما تبهکارید. تبهکاری چیه؟ ببینید، یک مجوز میخوان به یک دانشجویی که داره مغزش رو به اونها میفروشه بدن که بره اونجا درس بخونه. ببینید چقدر تحقیرش میکنن، چقدر خاک بر سریش میدن. تو این کاغذ پاره رو بندازن یه مهر خورده توش، برو آمریکا. بعدم اونجا وارد فرودگاه انگشت نگاریش بکنن، این اتاقش ببرن، اون اتاقش ببرن، لباساشو پاره بکنن، کف ساکشو بدرن که یک وقت تروریست نباشه. اینا تبهکاری است. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتن عند الله. ای پیامبر بگو که میخواهید شما را خبر دهم به جزایی بدتر از این از طرف خدا؟ من لعنه الله، کسی که خدا او را دور باش دهد، و غضب علیه و بر او خشم گیرد، و جعل منهم القردة والخنازیر، و از آنها بسازد گروه میمونها و خوکها را. میمونها و خوکها، میمونها در باز تولید رفتارهای دیگران مقلدن، باز تولید هر کنون بکنه این میکنه، و خوک در بی توجهی به آنچه که میخورد، هر کسافتی گش بگذار. میگه اینطوری. و عبدت طاغوت، و کسی که پرستنده طاغوته. اولئک شر مکانن و اضل عن سواء السبیل. اینها بدترین جایگاه ها رو دارن و گمراه ترینند از راستی راه. یه وقتی که از راستی راه منحرف میشه یه قدم میره، میره تو شانه خاکی راه، یکی یه ذره میره پایین تر، اینها صدها فرسنگ از راستی راه دور افتادن، اضلن، گمراه ترینن نسبت به راستی راه. اینا رو به ما یاد میده. که میخواید بازم بگم که بدتر از اینها کیه نزد خدا و خدا بدترین سزاها و جزاها رو به کی میده؟ به اینها که لعنت خدا نصیبشون شده، غضب خدا نصیبشون شده، و جزء قرده و خنازیرن و پرستنده طاغوت هستن. زمان هم گذشت، بنابراین آیه دیگرش بماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.